این وعده یک قرار است، قرار تلاوت تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه یوسف و انفطار. استاد محمد اللیثی. چگونه حسادت انسان را به برادر کشی می کشاند؟ زیباترین عکس العمل انبیای الهی در برابر حوادث سخت. قرائتی زیبا و دلنشین از استاد محمد اللیثی. دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir.
Oh, no. نقش خیال.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم.
کارشناس دکتر آزاده عباسی، قرآن پژوه و استاد دانشگاه.
در برنامه‌های قبلی که خدمتون بودیم راجع به بحث تصویرآفرینی در قرآن صحبت کردیم، مطالبی رو عرض کردیم خدمتون و امیدوارم که در این برنامه هم با ما همراه باشید تا سایر مباحث در این زمینه رو تقدیم حضورتون بکنیم. در مورد زبان تصویرآفرینی باید عرض بکنیم که زبان به طور کلی وسیله تفاهم میان آدمیان هست که در اون الفاظ با معنی خاص و ویژگی‌های زبانشناختی و فرهنگی همراه هستش. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بگیم که انتقال مفاهیم از ذهن تا بیان مسیری رو طی می‌کنه، یعنی از صورت ذهنی به مرحله درک معانی و خب بعدش هم به چینش کلمات و بیان عبارات میرسه. اگر ما بخوایم راجع به زبان دین صحبت بکنیم، باید بگیم که زبان دین با زبان همگان مردم باید یک هماهنگی و یک تعادلی داشته باشه، به نحوی که برای همه انسان‌ها فهم پذیر باشه. زبان دین معماگونه و رمزگونه نیستش به طوری که هیچ کس نتونه اون رو بفهمه، یا حداقلش این هست که زبان دین باید برای بعضی از افراد یا همه افراد قابل درک باشه، و اگر بعضی از افراد هم هستن که قرآن ازشون تعبیر به راسخون در علم میکنه، اینها کسانی هستن که توانایی فهم زبان دین رو دارن و بعد از درک و فهم دقیق زبان دین اون فهم و درک رو در اختیار سایر افراد قرار میدن. این همه فهم بودن زبان دین برای این هستش که دین برای توده مردم اومده و توده مردم باید که اونها رو متوجه بشن، همگان حق و صدق بودن اون رو بفهمن و به این ترتیب هست که میتونن در این زمینه برداشت‌های دقیقی داشته باشن و از پیروی زبان دین به سعادت جاودانه برسن. این نکته اینجا مطرح میشه که اگر زبان دین زبانی رمزی و معماگونه باشه، هدف هدایت و انتخاب و ترجیح دین تحقق پیدا نمی‌کنه. ارسال رسول امری بدون هدف خواهد بود و امری قبیح خواهد بود و از خداوند متعال امری قبیح سر نمی‌زنه. آیه 4 سوره ابراهیم:
و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم.
در آیه 4 سوره ابراهیم همونطور که شنیدیم میفرماید: و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لنبین لهم. ما هیچ پیامبری رو جز به لسان قومش مبعوث نکردیم به خاطر اینکه بتونه برای مردم دین رو و زبان دین رو توصیف بکنه و تبیین داشته باشه. و خب پیامبران با زبان مردم با اونها احتجاج میکنن و به سوالات اونها پاسخ میدن. نوعاً کتابهای آسمانی نیاز به تفسیر دارن و خود پیامبران هم موظفن که کتابهای آسمانی رو برای مردم روشن بکنه. یکی از زبانهای غالبی که در قرآن وجود داره و برای بیان مطالب استفاده شده ازش زبان تصویره، و خب تصویر در بین همه انسانها یک زبان مشترک به حساب میاد. مهمترین ویژگی بحث زبان تصویر بحث همه فهم بودن هست و اینکه برای همگان قابل درک. و خب اگر قرار است که مردم از این قرآن هدایت بگیرن، این هدایت رو از طریق زبان تصویر که گویا و همه فهم هست میگیرن. جالب که بگیم قرآن، اگر ما صحبت از جهان شمولی و همه فهمی قرآن میکنیم، منظورمون دقیقا این هست که همه مردم در تمامی قرون و اعصار توانایی پذیرش، فهم و درک قرآن رو دارن. زبان قرآن فقط لغت و ادبیات لفظی نیستش. معارف قرآن در چهره لغت و ادبیات عرب برای انسان‌ها پدیدار شده و یه فرد ناآشنا با زبان عربی هم اگر فقط لغات زبان عربی رو بدونه، میتونه از تصویرآفرینی و تصاویری که قرآن داره مطرحش میکنه، مطالب عمیق قرآنی رو درک بکنه. همونطوری که قبلا هم خدمتتون عرض کرده بودیم، ما در این برنامه شیوه های تصویرآفرینی رو با هم مرور میکنیم. چند مورد از شیوه ها و اسلوب های تصویرآفرینی رو خدمتتون عرض کرده بودیم و قرار بود که مطالب دیگری رو هم امروز خدمتتون عرض بکنیم. امروز با شیوه استعاره و استفاده از این اسلوب بلاغی برای تصویرآفرینی در خدمتتون هستیم. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید.
جدد حیات القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران.
تصویرگری قرآن، زبان تصویر، زیبایی های قرآن، در برنامه نقش خیال از رادیو قرآن.
فیه الهدایت و السعادت و الرضا و هو الدلیل لجنت الرحمن.
بخوان
اقرأ و رد حاضرا متدبرا و انهل من الآیات نورا.
رادیو قرآن، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز. موج ای ام، ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن.
به طور کلی میتونیم بگیم که استعاره یکی از شیوه های قرآن برای تصویرآفرینی هستش و استعاره یکی از مهمترین شیوه های بلاغی در زبان عربی به شمار میره. استعاره در لغت به معنای آریه و این هست که آریه خواستن لغتی به جای لغت دیگه. استعاره در لغت به معنای آریه گرفتن و به آریت خواستنه. در اصطلاح ادبیات اگر قراره که یه واژه‌ای به جای واژه دیگه با علاقه شباهت یا با وجود قرینه جایگزین بشه بهش میگیم استعاره. در حقیقت استعاره یک تشبیه موجز و فشرده است که فقط مشبهون بهش باقی مونده. سخنوران اروپایی وقتی صحبت از استعاره میکنن، استعاره رو ملکه تشبیهات مجازی ازش یاد میکنن، به قدری که زیبایی در استعاره خوابیده. حتی میشه گفت عالی ترین نوع تشبیه استعاره است. استعاره در اصطلاح علم بیان در حقیقت به کار گرفتن لفظی است در غیر معنای اصلی خودش به دلیل علاقه و مشابهتی که بین معنای اصلی و معنای مجازی وجود داره. به طور کلی اگر ما راجع به استعاره صحبت می‌کنیم، باید بگیم که در طول قرون طولانی به دلایل مختلف استعاره مورد توجه دانشمندان گوناگون، چه در زمینه ادبیات، چه در زمینه فلسفه و حتی زبانشناسی بوده. و خب یواش یواش از همون ابتدا میتونیم بگیم که جزو اصطلاحات بلاغی به وجود اومده. خودم در مورد اصطلاح استعاره اون رو فقط یک آرایه ادبی محض تلقی نمی کردن، بلکه می گفتن که دایره استعاره خیلی گسترده تر و عمیق تر از یک متن ادبی ساده یا یک صنعت بلاغی ساده هستش. بر اساس برداشت های جدیدی که از استعاره وجود داره، استعاره فقط یک آرایه ادبی نیستش یا فقط یکی از صور کلامی به حساب نمیاد، یک فرایند فعال در نظام شناختی بشر به حساب میاد. استعاره مفهومش نقش اساسی در درک داره و اگر قرار باشد که مفاهیم یک عبارت به دقت درک بشه، استعاره در این زمینه نقش اساسی بازی میکنه و خب زمینه های مختلفی هم داره. استعاره مفهومی در حقیقت الگو برداری از یک مفهوم هستش. استعاره دقیقا مانند تشبیه دارای ارکانی هست: مستعار من، مستعار له، جامع و مستعار، که هر کدوم از اینها اینا مباحث بلاغی است که حالا فرصت برنامه ما اجازه نمیده که یک به یک بخوایم اینها رو بررسی بکنیم. فقط برای اینکه مطلب به ذهن تقریب بشه اجازه بدید که من یک مثال از زبان فارسی در زمینه استعاره عرض بکنم تا بعد جایگاه استعاره در بحث تصویر رو هم با هم ببینیم. مثلا اگر کسی بگه که من شیری رو دیدم و منظورش فرد شجاع باشه، شنونده منظور اون رو متوجه نمیشه، مگر اینکه یک قرینه هم در جمله باشه که شنونده رو متوجه معنای مورد نظرش بکنه. اما اگر بگه که شیری را در میدان کارزار دیدم، خب شنونده متوجه میشه که منظور یک فرد شجاع هست. یا اگر بگه شیری را در جنگل دیدم، دقیقاً شنونده متوجه میشه که منظور شیر حیوان درند است. اگر که مثلا میگه شیری در میدان کارزار، اینجا شیر استعاره است برای یک فرد شجاع. نقش های زیادی رو علمای بلاغت برای استعاره برشمردن و گفتن که معنا مقصود میشه که در قالب تصاویر بیان بشه، تصاویری که در اونها از استعاره استفاده شده. جورجانی وقتی که راجع به این مطلب توضیح میده، میگه به یاری استعاره جمادات رو میتونیم زنده کنیم، زباندار باشند و به حرف بیان. صامتین رو میتونیم به متکلمین تغییر بدیم، ثابتین رو میتونیم به متحرکین تغییر بدیم و به هر حال استعاره یک عرصه پرشکوهی از تصاویر رو میتونه برای ما ایجاد بکنه. یه چند نمونه از استعاره های قرآن که در زمینه تصویرسازی هم تأثیرگذار بودن رو با هم ببینیم. مثلا در آیه 94 سوره هجر میفرماید که فاستع بما تؤمر،
فاستع بما تؤمر واعرض عن المشركين.
در این آیه خداوند پیامبر صلوات الله علیه رو موظف میکنه که دعوت خودشون رو آشکار کنن و از هیاهوی کفار ضعف و ترسی به خودشون راه ندن. گفته شده که پیامبر 3 سال اول دعوتشون دعوت به صورت مخفیانه بوده و خداوند با این آیه امر به دعوت علنی میکنن. ببینین، کلمه صدع به معنای شکستن و شکافتن، به گونه‌ای که آثار شکستگی در اون شی ظاهر بشه، مثل شکستن شیشه. وقتی خداوند میگه فاستع بما تؤمر، انگار که خداوند میخواد هیبت، شوکت و بزرگی خودساخته مشرکین رو به ظرفی تشبیه بکنه که اون ظرف جنسش از شیشه است و در اثر شکستن خورد میشه و پودر میشه و ریز ریز، و دعوت پیامبر رو در این استعاره به سنگی تشبیه میکنه که اون شیشه رو مورد اصابت قرار میده. کنایه از تأثیر بلیغ دعوت پیامبر که این ظروف اطراف رو ممکنه بشکنه. خب این تعبیری هستش که با خودش یه موجی از حرکت و حیات رو به مخاطبش منتقل میکنه. ما در این تصویر حرکت رو به خوبی میبینیم و این حرکتی که منتهی به یک تصویر و منتهی به یک نتیجه میشه. یعنی این که پیامبر با آشکار کردن دعوت خودش جوی رو که در اون زندگی میکنه قرار است که بشکند. این استعاره یک امر محسوس رو به یک امر عقلی تبدیل میکنه. در یک نمونه دیگری در آیه 154 سوره اعراف می‌فرماید ولما سکت موسى الغضب. آیه رو با هم بشنویم.
ولما سکت موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون.
در این آیه می‌فرماید که هنگامی که خشم موسی فرو نشست، الواح که همون تورات باشه رو در بر گرفت و در نوشته‌های اون هدایت و رحمت برای کسانی بود که از پروردگار خودشون می‌ترسن. عبارت سکوت برای فرو نشستن خشم موسی استعاره به کار برده شده که خب هر دو هم عقلی هستند، لذا این استعاره یک استعاره معقول برای معقوله. در این آیه فرو نشستن خشم در مورد حضرت موسی علیه السلام با استفاده از استعاره به تصویر کشیده شده. ولما سکت عن موسی الغضب، هنگامی که خشم موسی فرو نشست. عبارت ساکت شدن و سکته برای غضب نوعی استعاره به حساب میاد و خب سکوت کردن تصویر رو مقابل دیدگان مخاطب قرار میده. یه مثال دیگه از استعاره های قرآنی عرض بکنم خدمتون. در آیه 37 سوره یاسین میفرماید و آیتون لهم اللیل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون. آیه رو با هم بشنویم.
و آیتون لهم اللیل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون.
کلمه نسلخ در این آیه برای بیرون آمدن روز از شب استعاره شده. معنای آیه اینطوریه که شب برای آنها نشانه ایست از عظمت خداوند، ما روز رو از اونها، نسلخ منه النهار، روز رو از اونها میگیریم. فاذا هم مظلمون، ناگهان تاریکی آنها را فرا میگیرد. نسلخ که گفتیم استعاره است برای بیرون آمدن روز از شب، در اصل به معنای پوست کندن حیوان هست، سلاخی کردن از همین خانواده است. در این آیه عقب نشینی تدریجی نور و نفوذ تاریکی در جهان رو برای چشم مخاطب به تصویر میکشه و وقتی که نور عقب نشست، آنچه که در ورای تاریکی شب هست و پنهان بوده خب آشکار میشه. در حقیقت در این استعاره علاوه بر حرکت و پویایی، ما گویایی مطلب رو هم میبینیم. همونطور که عرض کردیم، در حقیقت برای استعاره وقتی که ما صحبت میکنیم، میبینیم که در بسیاری از استعاره های قرآنی ما مطالب رو به تصویر میکشیم و در مقابل دیدگان مخاطبمون قرار میدیم. خب وقتی که صحبت میشه از جمله کارایی هایی که علمای بلاغت برای استعاره برشمردن، این هستش که استعاره معنا رو بدون طولانی بودن مطلب و حتی تا بدون مبالغه به روشنی به تصویر میکشه و خب از این طریق هست که راه تخیل رو بر خواننده باز میکنه. مهمترین وجهی که در استعاره در این زمینه مطرح هست، بحث تأثیر مطلوبی است که بر ذهن مخاطب میذاره. استعاره با تجسم بخشیدن به امور ذهنی و خب جاندار نمایی امور بیجان بر اثر بخشی و جان بخشی به اجسام میافزایه و از این طریق جذابیت کلامش رو بالا میبره. وقتی که صحبت میشه از استعاره، میبینیم که روش استعاری مناسب ترین نام برای تصویرآفرینی های قرآن هست. روش استعاره رو میتونیم بگیم که یکی از مطلوب ترین شیوه هایی هستش که در زمینه تصویرآفرینی استفاده میشه. مهمترین وجهی که در استعاره ها و در تصاویر قرآنی به طور کلی وجود داره این هست که ما در بحث تصویر آفرینی قرآن به این نکته باید بسیار توجه کنیم که آیات قرآن رو بررسی میکنیم، ببینیم که از متن آیه و از ظاهر آیه چه تصویری به دست ما میآید. یعنی قرآن از کنار هم چیدن آیات چه تصویری رو ترسیم میکنه، نه اینکه ببینیم چه تصویری از ذهن ما بر آیات قرآنی تطبیق داره. دقیقاً مطلب کاملا از قرآن باید استخراج بشه، نه که تصویر ذهنی که در ذهن ما، در خیال و اوهام ما وجود داره بر قرآن خدای نکرده تحمیل بشه. وقتی میگیم ولما سکت عن موسی الغضب، منظورمون این است که دقیقاً آیه قرآن داره غضب موسی و فرو نشستن غضب موسی رو به سکوت استعاره به کار میبره، یعنی این تصویر رو قرآن داره ترسیم میکنه، نه اینکه من مثلا یه انسانی رو تصور کنم که مثلا خشمناک بوده است و نشسته است و چنین بشود و چنان بشود. منظورمون دقیقاً اینه که کلمات قرآنی کنار هم دیگه چه تصویری رو ترسیم میکنن. اگر که ما تفاسیر قرآنی که با روی کرده ادبی نوشته میشه رو بررسی بکنیم، میتونیم بخش استعاره ها رو به طور کلی جدا بکنیم و بگیم که مثلا آیاتی که درش استعاره به کار رفته اینها هستن، و بعد بگیم که اگر که استعاره در اینها به کار رفته، این استعاره ها منجر به ایجاد تصویر شده است یا نشده است. این یه کار عمیق بلاغی و ادبی رو به دنبال خودش میطلبه که امیدوارم بتونیم در این مسیر گام‌های جدی برداریم.
تصویرگری قرآن، زبان تصویر، قرآن و هنر بیان، در برنامه نقش خیال، پنجشنبه هر هفته ساعت 14:30 از رادیو قرآن.
یکی از تفاسیری که با روی کرده ادبی نوشته میشه و ما میتونیم که برای مباحث استعاری به خصوص بهش مراجعه کنیم، کشاف زمخشری است. زمخشری در اساس البلاغه هم به بحث استعاره به دقت پرداخته و ما میتونیم که این بحث استعاره رو هم در کشاف زمخشری و هم در اساس البلاغه زمخشری به وضوح و به گستردگی ببینیم. آیاتی که درش استعاره به کار رفته رو هم اونجا ببینیم و به دقت بررسیش بکنیم. امیدوارم که از مباحث امروز و برنامه امروز استفاده کامل رو برده باشید و ما رو از نظرات خودتون مطلع بفرمایید. با تشکر از اینکه شنونده برنامه ما بودید، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله.
جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح.
بهره ای از کلام بزرگان. علامه محمد تقی جعفری.
جرأت نمی کند به خدا مالک مگر اون انسانی که جاهل است و شقیق. سبحان که من زا یعلم قدرت کفلا یخافک و من زا یعلم ما انت فلا یهابک. پاکیزه پروردگارا کیست اون انسانی که تو را بشناسد و به تو حساب باز نکند در زندگانی؟ جرأت نکن به خدا با شکاندن تعهد، با به هم زدن پیمان، با تخلف از پیمان جرأت به خدا میکنی. یا تو نرها فراموش نکنید اول جمله گفته بود با دشمنت، گفته بود ولو با دشمنت. باز برگردیم به همون درد بی درمان روز ما. درد بی درمان روز ما بی هدفی در زندگی است. آب حیات تعهدش خشکیده، میگی زندگی کو، هدفش زندگی نیست تا هدف داشته باشه. یه خورده دقت بفرمایید ببینید دردهای اساسی و همون هاست که اصلا بهش توجه نداری. خیلی عبارت واقعا عجیبه. فإنه لا یجترئ علی الله الا جاهل شقی. پیمان شکن جاهلی به خدا، جاهلی به خودت، شقی هستی، تو جدایت کاری. فقط جعل الله عهده و ذمته امنا افزاه و بید العباد برحمته و حریما یسکنون الى منعته و یستفیضون الى جواره. خدایا چی خواهیم فهمید این مطالب را؟ چی خواهیم فهمید؟ چی عمل خواهیم کرد به این مطالب؟